بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، به قول سعدی دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری. هر صورت و نقشه ای را که در نظر بگیرید می‌بینید که از آب عاجز است. حتی ضرب المثل است که نقش فلانی بر آب شد و نقاشی اگر بخواهد بر سقف و دیوار خانه تصویری و نقشی به کار برد، نخست باید سقف دیوار نیک خشک بشود تا نقاش در آن دست یازد. در درس پیش گفته ایم که اگر این صورتگر ماهر نفس باشد، باید در طرح نقشه هیچ بنا و ساختن آن درنگی نداشته باشد، زیرا آن کسی را چنین هنر باشد استاد بنی بشر باشد. دیگه روشنه که می‌خواهیم در این عبارات به دنبال اون مطلب شریف باشیم که صورتگری اعضا و جوارح انسان اگرچه در مرتبه نازله به قوه مصوره خود نفس ناطقه استناد داره، اما با دقت نظر معلوم میشه که نفس ناطقه هم جنبه واسطه است. اون که مصور اصلی هست فوق نفس ناطقه انسانیه، که به تعبیر قرآن کریم هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء. با این که میبینیم که انسان از کودکی کم کم دانا میشود و در زیر دست استادان ماهر در فنون، استاد ماهر در فنون می‌گردد، چنان که در پیش بیان کرده ایم، پس نفس ناطقه در فرا گرفتن علوم و فنون کسی خواهد که وی را از نقص به در آورد و به کمال رساند. و دانستیم اون کس که مخرج است خود باید واجد اون کمال باشد، و اکنون گوییم که اون مخرج باید قاهر و غالب بر نفس باشد، زیرا که وی پیش از نفس موجود کامل بالفعل، که الان دو صفت از اوصاف جلالیه را در مسئله تصویر برای مخرج نفس از نفس به کمال، که انشاءالله او را به صورت موجود مجرد عقلی نام میبریم، بیان فرمود. یکی اسم شریف قاهر و دیگری اسم شریف غالب، که اینها هر دو از اسمای جلالیه الهیه هستند، از اسماء جلالیه موجود مجرد عقلی هستند. و در تفکر اصطلاحی که چقدر تأکیدم داشتیم و داریم، باید انشاءالله این اسماء الله بر انسان خودش را، اون دولت و سلطانش را نشون بده، که در تمام ذرات وجودی عالم هر صورتی را که مشاهده می کند، در اون صورت قاهر را، غالب را تصویر بفرماید. هو الذی یصوركم فی الارحام کیف یشاء را تصویر بفرماید. و این یصوركم فی الارحام، این ارحام جمع رحم را دیگه گسترش بدیم. هو الذی یصوركم این کم را هم سعی وجودی بدیم که هم شامل انسان و هم شامل تمام موجودات نظام هستی بشود، که همه را او تصویر می فرماید و همه هم در رحم تصویر می شود. این همه معدنی ها، کانی ها در دل و رحم معدن دارن تصویر می شود، صورتگری می شود، آبها صورتگری می شود، دریاها، آسمانی ها، تمام ستارگان، کهکشان ها، هر چه که هست یک پارچه همه در حال صورت یافتن هم، که تجدید صورت هم دم به دم هست و اون موجود مجرد مخرج نفس از نفس به کمال خودش این همه کمالات را بالفعل یک جا داره که به همه افاضه وجودی هم می فرماید، اما در این حال از هیچی که از موجودات جدا هم نیست، به صورت اینکه یه موجود جدایی باشه که بخواد به اینها صورت بدهد، اونها از اون موجود عقلی جدا باشن به صورت وحدت عددی، اون طوری هم نمیخوایم تصویر کنیم تا انشالله اون سلطان حقیقت توحید بر ما قیام کنه. ولذا فرمودن که و اکنون گوییم که اون مخرج، اون موجودی که نفس را از نفس خارج می کند و به سوی کمال سوق می دهد، باید قاهر و غالب بر نفس باشه، اون هم علت دوام، نه به صورت دفعی یا به صورت تدریجی زمانی، بلکه دم به دم باید قاهر و غلبه بر نفس داشته باشه، زیرا که وی پیش از نفس موجود کامل بالفعل است. دیگه پیش زمانی هم بخوایم بگیریم، البته چون اون موجود موجود مجرد عقلی هست، تقدم زمانیش رو بر موجودات انسویی نباید پیش بکشیم، چون موجود مجرد هست و اون که مجرد هست در او قوه راه نداره، حالت انتظار نداره که مثلا کمالی رو نداشته باشه و منتظر باشه که این کمال رو به دست بیاره. روی این اساس که مجرد هست، تصدیق می فرمایید که از مرتبه زمان و مکان خارجه، ولذا پیش از نفس موجود کامل بالفعل هست، می فرمایید به تقدم ذاتی، به تقدم حقیقی، که انشاءالله در آینده در کتاب بحث تقدم را به عرض محضر می رسونیم. حدود 9 گونه تقدم را در فلسفه تصویر فرمودن، تقدم به تجوهر هست، تقدم بالحقیقت و المجاز هست، تقدم بالعلیت هست و تقدم به طب هست و اقسام دیگر که در کتاب داریم. و الان تقدم اون موجود عقلی که مخرج نفس از نفس به کمال هست، پیش از نفس است، نه پیش زمانی که فوق زمانه. و اگر بر او تسلط و اقتدار نداشته باشد، چگونه تواند که وی را از نفس به سوی کمال رساند؟ و یا اگر در نفس قابلیت و شأنیت تکامل نباشد، چگونه از نفس به کمال میرسد؟ که هر دو طرفشه، هم اون طرف فاعل در افاضه تامه، هم از ایور قابل در پذیرش، این هم تامه که انسان ساخته شده برای این قابلیت شریفی که در اون نهاده شده، باید زحمت بکشه، همت به کار بیاره. به گزاف راست نیاید، به تمنی نشود، کاندر این راه بسی خون جگر باید خورد. تکامل است، سختی داره، مشکلات داره، همون گونه که از اون حالتون وضعتون تا اینجا پیش آمدی، الحمدلله از این به بعد هم راه بازه، زمینه هم آماده هست، بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست، در گشاده است و سلا در داده، بانگم میزنن، دادم میکشن، ناز شما را میخرن. به تعبیر روایات ما، تا شما تصمیم گرفتید، به راه افتادید، زحمت کشیدید، فرشته های الهی دیگه به یک زبانی که همه بفهمن، خداوند بنابر این نداره که با اصطلاحات خاص سنگین علمی حرف بزنه، به یک عبارتی که در دست فیلسوفم بیفته، اونم از این عبارت به نحو احسن بهره بگیره، در دست عارفم که این حدیث روایت میفته اون هم بهره بگیره، و در دست یه عوام مردمم اگر افتاد، اونها هم به فراخور فهمشون، ادراکشون چیزی بیابن، که فرمود تا شما تصمیم گرفتید فرشته ها بال پهن میکنن و به شما میفرماین که از روی بال ما عبور بفرمایید و به طرف کمالتون بروید. این هم یک فرمایشیه دیگه. این بال رو چه باید تفسیر کرد؟ نباید الفاظی رو که تا شنیدیم به معانی اینجا خو کرده ایم دنبالش کنیم، و مبادا که خیال کنیم که کتاب لغت برداشتیم و فقط معنای این لفظ رو در لغت پیدا کردیم به سر روایت رسیدیم. این طوری نیست. اون معنای لغت در کتاب لغت اون یه چیزه که یه مرحله انسان را کمک میکنه در فهم الفاظ، وگرنه الفاظ برای معانی اعم ورد شده. و ما همون طوری که در سلسله طولی نظام هستی ماوراء طبیعت را اصل میدانیم و اینجا را دامنه اون، ذل اون، تنزل اون میدونیم، باید توجه داشته باشید که در مفاهیم الفاظ و معانی حقیقی الفاظ اول اصل اونجاست، باید اونجا به دقت پیاده بشه، بعد تنزلش بدیم در نشأه طبیعت. هرچی میشنوید از توحید، از معاد، از نبوت، رسالت، امامت، نزول ملک، تنزل قرآن و اون چی که میشنوید راجع به برکات قیامت، درکات جهنم، درجات بهشت، الفاظ، عبارات، اذا شمس و کورت، اذا زلزلت الارض زلزالها، هر لفظی که میشنوید اول باید این لفظ را در معنای حقیقیش که مربوط به مراتب عالیه وجود است پیاده بفرمایید، بعد تنزلش بدید در نشأه طبیعت پیاده کنید. و اگر دیدید که این الفاظ در نشأه طبیعت به معنای متعارف مطابقی لغتیش پیاده نمیشه، سر به سر الفاظ نگذارید، بدانید که رمز تو کاره، بدانید که حتما یک اشارات و لطایفی در کاره که چطور میشه لفظ به ظاهر اینجا پیاده نمیشه. مثلا میای میبینیم که بر ظاهر الفاظ اینه که اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان و مالها، بعد میبینیم ظاهر روایت هم آمده که روزی که این زمین زلزله بیاید و اثقال این زمین بیرون ریخته بشود چه؟ بعد حالا میایم میبینیم در مبانی سنگینتر شریفتر این معنای ظاهری به این اندازه کفاف نمیده، چه کارش کنیم؟ اصل را اونجا قرار بدید، اینجا را تأویل ببرید، نه اینکه اینجا را اصل قرار بدید. تازه که هر چه که از ظواهر آیات و روایات در مورد به خصوص قضیه قیامت که یک امر اعتقادی سنگینه در پیرامون زلزله، مسئله عرض، آفتاب، ما، ستارگان، اثقال و امثال این گونه الفاظ میشنوید، حداقل یک بحث را باید دقیق بشوید که ارض و شمس و قمر و نجوم و بهار و نمیدونم سما و آسمان و اینهای در اصطلاح هیئت را با الفاظی که اینها در قرآن میخونید باز فرق بین این دوتا رو بگذارید. عرض قرآنی غیر از عرض حیوی آفتاب در اصطلاح قرآن فوق اصطلاح آفتاب و شمس در اصطلاح هیئت و ستارگان در اصطلاح قرآنی فوق اصطلاحات حیویه. و تا دیدی ازا زلزلت الارض زلزاله ها زود کتاب لغت رو باز نکن و کلمه ارض رو نیار به این کره خاکی کذایی اینجا و لفظ زلزله را زود کتاب لغت رو نگیر که ولی حالا در کتاب لغت آمده زلزله اینجا از کودکی پدر ما مادر ما میگفتن اینجا فلونجا زلزله آمده خودمونم بزرگ شدیم فلونجا زلزله آمد بخار زمین خواست خارج بشه یه گوشه ای رو لرزنده و مثلا چند نفری رو کشته چقدر رو زیر زمین فرو برده. زود کتاب لغت باز نکن و زود به اصطلاحات این طوری که تا حالا شنیدی معنا نفرما، عجله نکن که بالاتر خبرهایی و هر چه هم بروی وای نمیستی و بالاتر خبرهایی. اصل را درست بفرمایید، اعتقاداتتون را در رساله شریف اعتقادی هست آقا یکی از اعتقاداتشون اینه، اعتقاد من آن است که الفاظ برای معانی اعم وضع شده ان و در اصطلاح حالا من این متن عبارت رو الان به ذهن ندارم حباب بخونم مضمونش و اصطلاحات الفاظ روازنن برای فهم معانی حقیقی و اصل را اونجا قرار بدید، اصل را و تنزل یافتش را در این نشأه طبیعت پیاده کنید که اگر یه وقتی دیدید تطبیق تنزلش با اون مقام حقیقی معانی الفاظ وفق نمیدهد اینجا رو تعویل ببرید. اگر بنا دارید شبیه کار آقایان اصولیین در تعویل روایات در مثلا دخل و تصرفی که احیانا در معانی روایات پیش میارن پیش بیاریم، لطف بفرمایید در اینجا پیش بیارید، در اون معانی بالا و حقیقی پیش نیارید که گرفتار میشید. الان هم همینطور که اون موجود مجرد عقلی قاهر بر نفسه، اون فاعل است در دهش، این قابل است در پذیرش، که اگر اون این قابلیت نداشته باشه اونم فاعلیت نداشته باشه کمال پیش نمیاد. البته اینها در تحلیل عقلیه، ما در مسائل علمی در فهم علمی سروران من همیشه باید یه پله خودمون رو در مسئله فهم جلوتر ببریم تو متن واقع قرار بدیم. یه وقتی مطلبی را آدم به ذهن تحلیل میکنه، تحلیل ذهنی حرفای پیش میاره، وقتی میره تو متن خود واقع قرار میگیره اون طوری که پیاده شده است را مشاهده میکنه، میبیند، میچشد، اون حساب دیگری داره. ولذا خیلی از اینهایی که ما در مقام ذهن تحلیل میکنیم گرفتاری پیش میاره در مقام رسیدن به متن خارج. و خیلی در علوم و به خصوص در مسائل فلسفی در این وادی خیلی سنگینه، در علوم دیگر مشکلی نداره، در علوم دیگر اینقدر تجزیه تحلیل های ذهنی هست و مطابق همین تحلیل های ذهنی هم افراد بشر میروند در متن خارج چیزهایی رو عمل میکنن چون در ظهورات میخوان قدم بگیرن. اما در مسائل فلسفه و عرفان چون موضوع بحث روی خود متن وجود میرود ولذا وجود با تحلیل تجزیه میشه، اما وقتی رفتی تو متن خارج میبینی تجزیه بردار نیست. و یکی از گرفتاری های سنگینی که ما در مباحث فلسفی و در مراتب سیر علمی فلسفی باید بهش توجه داشته باشیم اینه که قوه عاقله انسان، ذهن انسان یک قوه ای هست که همیشه میاد متن خارج را تحلیل میکنه، تحلیل میکنه به معانی گوناگون و الفاظ مختلف، بعد با الفاظ و معانی گوناگون خو میگیره. و حال این که متن واقع اینطوری نیست که مثلا به این صورتی که در ذهن تصویر میشه. الان تا آدم میگه اون فاعل است در دادن، این قابل است در گرفتن، نه اینکه الان در نشأه ظاهری میبینیم این گوینده الان داره حرف میزنه، دارد میدهد، مثلا شنونده عزیز دارد میشنود، دارد میگیرد. اون وقت گیرنده و شنونده، دهنده و شنونده دو تا موجود جدای از هم هستند. همین خو میکنه میره بالا. حالا وقتی رسیدیم به موجود عقلی با نفس ناطقه انسانی که اون فاعل است در دهش و این قابل است در پذیرش، اونجا باز بر اساس هشت با اینجا خیال میکنیم که موجود مجرد عقلی هم حتما یه موجود جداییه، یه چیزیه. مثلا بعد او کجا باشه، چجوری به ما میده و ما چجوری از اون میگیریم، یه حالت وحدت عددی پیش میاره، اونگاه در فهمش دچار مشکل میشه. همین رو طرفواش بدهید، بالا ببرید، در مسئله تنزل وحی هم همین اشکالات پیش میاد. و بر پیغمبر وحی نازل شده، چجوری نازل شده، از خدا کجا جناب جبرئیل هم آورده. برای بعضی ها هم آنچنان محکم اعتقاد راسخ سنگینی شده که خب معلومه که جناب جبرئیل رفته از عرش خدا اونجا کتابی رو به نام قرآن بهش دادن و از اونجا پرواز کرده، چه به هر صورتی آمد اینجا در نشأه طبیعت به جناب پیغمبر اکرم داده. چرا اینها چیه؟ اینها همه بر اساس حشر با اینجاست، خو کردن با اینجاست. و تا حرف از معراج پیش میاد خیال میکنه پیغمبر از اینجا پا شده، اینجا رفته تو آسمان و سوار بر یک براقی، یا حالا چارپایی به نام جناب براق، اون ماشاءالله خیلی تند رو و طوری بره که مثلا از آسمان ها بگذره و از کرات بگذره و از چه بله و از این گونه فرمایشات که پیش میاد، یکی و دوتا و ده تا، نه خیلی خیلی حرف پیش میاد و جام هم نمیشه خورد، حرف نمیشه زد. بعد که مثلا حالا از این حرفا میزنیم، بعد میایم در فلسفه متعارف، در طبیعیات فلسفه که از اینجا که رفتیم به طرف آسمون ها دیگه خرق و التیام مثلا معنا نداره. از یه طرفی میایم بعد را متناهی میگیرن در طبیعیات فلسفه، بعد که متناهی شده خب ولی از اینجا که جناب رسول الله میرفت بالا خورده مثلا به کره آتش، اونجا رو چجوری در رفته و چقدر باید برای این توجیه بسازن که بعد حالا بگن که نه خیر این حرفا چیه، ما که آپولو ساختیم رفتیم. چند روز قبلم که در رادیو اخبار یا تلویزیون اخبار علمی گوش میکردم، گفت یه نشون دادی ماهواره ای را 28 سال قبل اینو فرستادن در آسمان و این برای هر یک ساعت، متاسفانه یادداشت نکردم از ذهنمون در رفته، برای هر یک ساعت زمانی که ما الان محاسبه زمانیش داریم اون نمیدونم چندین میلیارد کیلومتر راه میره داره می... خب 28 سال هم همینجور داره میره، هر یک ساعت هم حالا به دقت حالا ذهنم نیست چندین میلیارد، حداقل دیگه حرف از مثلا 10 تا و 100 تا و اینها بالاتره، حالا اگر به ذهنم خطا نکنم به هزار، چندین هزار میلیارد مثلا راه میره در هر یک ساعتی، حالا سرعتش را ماشاءالله، این که حالا تازه ساخته دست بشر عادیه. که ما تمام این صنعتگران در روی کره زمین و نظام هستی رو جمع بفرمایید، میفرمایید که وقتی اینها در مقابل پیغمبر قرار بگیرن، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، همه باز میگن آقا اگر علم علم است، اگر کمال انسانی کماله که تو داری، ما همه امی هستیم. حالا اینا این امی ها اینجوری دارن درست میکنن، بعد هم فردا بگن که آقا ما ماهواره ساختیم الان 28 ساله، حالا 28 سال هر ساعتی هم چندین میلیارد کیلومتر، این الان کجاها رو رفته باشه چون ازش بیخبر شدن. سالیان است که دیگه از این ماهواره هیچ خبر ندارن که کجا رفته چی شده، الان اخیراً دارن از او خبرهایی رو دریافت میکنن، سبحان الله. بعد حالا اینا بگن آقا ولی این آخونده چیزهایی به خورد شما دادن و سخت آقایان حرف زدن، همینطوری زود وارد میدان نشید، چرت کلمه حرف نزنید، کار دست بدید. و این مقدار حرفی هم که الان کار دست داده، همین حرفه یه مقدار حرفای متعارف ابتدایی نپخته کاله، مثل قضیه مثلث برمودا، جزیره برمودا و هر چیز پیش آمده. قربان امام زمان نازنین بشویم، ایشون که مستمسک خوبی شده، هر چی پیش آمده در جای امام زمان. این که دیگه خب قربانیشون بشیم و اون سروریشون، آقاییشون، بزرگواریشون، چه حوصله‌ای، چقدر تعملی، ولی که این طوری تا یه چیزی، یک خاصیتی، یک مثلا بله صحنه چیزی پیش آمده در جا اون طوری. حرف را عزیزان سروران، حرف را طوری نزنید، حرف را طوری بزنید که اگر علم که این مقداره، که اگر علم فرض برای سالهای آتی، ده ها سال بعد، هزاران سال آینده، میلیارد ها سال بعد، حرف را طوری بزنید که حرف یک سال و ده سال و صد سال و هزار سال و یک میلیون سال نباشه، حرفتون از زمان بالاتر باشه، که اگر دانشمندان مستکشف در روی کره زمین میلیاردها سال هم اکتشافات داشته باشن، حرف شما رو نقض نکنن. و ما معتقدیم که دین ما یه همچی حرفایی داره، و به تعبیر شریف آقا فرمود افسوس که چیزهایی به خورد مردم دادیم و فرمایشاتی پیش میان و نمیشه این اندازه پیش نرید، به خصوص عزیزانی که طلب هستید سرور من قربان شما بشوید. عجله نکنید، زود نظر اسلام نگید، زود نظر قرآن رو نگید، زود این طوری نفرمایید، طوری نشه که حرفی زده بشه. همین جزیره برمودا و مثلث برمودا که پیش آمده بود، خیلی هنوزم که هنوزی دارم بوخ کرنا میکنیم که بله اونجا دیگه امام زمان و بنده خدایی و میگه ما رفتیم و چه کردیم و از این فرمایشا، بسیار خوب، حالا برو یه سفری پیش آمده، یه چیزایی مثلا دیدی، این حالا به هر حال که اونجا حالا چه بسا فردا همین امریکایی‌ها، همین غربی‌ها برن اونجا در ته اون دریاها را بگردن. الان که میبینید ژاپن زیر دریا همه مترو زده، و چه خبر داری؟ و یه وقتی نکنه که داستان قاسم کوری بشه. بله حالا اونجاها رو خدا آدم رو رحم میکنه. یا یه داستان عجیب دیگر، ببخشید وقت شریفتون میگیرم، اما 2-3 سال قبل آمدن خدمت آقا تخم مرغی را آوردن از ترکیه، که روی این تخم مرغ نوشته لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بله که آقا ببین این چه معجزه ای، و شما اینو تاییدش کنید که بالاخره از ترکیه و فلان اینها. بله امروز با این پیشرفت هایی که الان حاصل شده، هر چیز امکان داره، هر چیز امکان پذیره. بله آقا فرمودن ما اون داستان انار رو براشون گفتیم، انار که یه درختی انار داده، تو پشت پوست انار به صورت برجسته، به نحو خیلی طبیعی نوشته بود لا اله الا الله، بعد ابوبکر خلیفه اول و اون دومی خلیفه دوم، سوم علی هم خلیفه چهارم، و این را سنی ها گرفتن و دیگه و که این طوریه. و ببینید که انار شهادت میده دیگه، طبیعت، عالم طبیعت هم شهادت میده که قضیه این طوریه. خیلی آتشین کرد قضیه را، خیلی علمای نجف را، علمای قم را، علمای تمام شهرها را که چی قضیه میدن، شیو میدن. ایشون بنده خدا متوسل شده، متوسل شد به حضرت بقیت الله و که آقا جان بالاخره آبروی ماها در خطر افتاده، بینال اینجوری بین چیه، سرش چیه، تو نگو که این صاحب باغ نقشه کشیده، چقدر برای غالبش زحمت کشیده و آمده غالبی ساخته، روی غالب را کنده، کندوکاری کرده، لا اله الا الله تا آخر، و این رو برده و به این درخت خرما، به این یک دونه ببخشید انار، به این یک دونه انار اینو تو قالب گذاشت. یواش یواش انار درشت میشه دیگه، انار درشت شد و آمد و کل این قالب رو پر کرده و من جمله اون جاهای خالی کندوکاری شده رو هم پر کرده و قشنگ روی انار نوشته شده لا اله الا الله، چه به نحو خیلی طبیعی. بعد از اون اومده قالبش رو کند و گذاشت کناری و بعد رفته بوق کرنا و سرصدا را انداخته پیش علما که آقا بله ما داشتیم انار درخت خودمون میچیدیم، بیا همچی اناری برخورد کردیم، خیلی عجیبه، بیاید نگاه بفرمایید. حالا انار هنوز به درخت اتصال یافته داره و همینجور هیاهو میکنن و اون غالب رو برده مخفی کرده. این بنده خدا بزرگوار دیگه مطابق با حالشون، او یا نمیدونم در نجف بود کجا بود، متوسل شد و بعد شب در خواب بهشون القا کردن که قضیهش اینه، این آقا غالب گرفته و داستان اینه، غالبم فلونجاست و شما فردا جمع کن تمام علما را، تمام خودی ها را، غیر خودی ها را جمع کن، اطمینان کامل هم داشته باش که درستم میشه. بله، و جمع کرد و فرمود که همه جمع بشید، من راجع به این قضیه کار دارم. و همه که جمع شدن دیگه به دقت آدرس همه چی فلونجا، ایشون اینو قالب رو در فلونجای باغ اونجا مخفی کرده، و ایشون با همه آیون راه افتادن به طرف اون باغ. بله، این آقا گفت شما اینجا وایستید و با یه تعدادی و صاحب و گفت شما با من حرکت کنید، بیایید من برم، و رفت و قشنگ رفته سر اون نقطه و چه و قالب رو گیر آورده، قالب رو گرفته و بعد با آیون گفت که آقا جان این قالب رو ایشون گرفته و به این انار بسته و به این صورت در آورده که گولشو نخوری، و مفتضح شدن که از این کارها. قرار از این گونه حرفا خیلی فراوونه، هیچ به این حرفا تن ندهی. که بعد آقا فرمودن من به اینها گفتم آقای عزیز ما یک عمر با مردم حرف زدیم، گفتیم لا اله الا الله ما محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اینها الفاظی است، اینها از عرش نازل شده، بطنان حقیقت عالم اله است و و. خب حالا الان کار ما به جایی کشیده که ما برای اینکه مثلا اعتقاد به خدا و پیغمبر پیدا کنیم باید بگیم که اینها مثلا از نقطه نازله یک مرغ نازل شده، شما چرا دارید اینجور این کارا رو بذارید کنار، این حرفا رو بکشید کنار، نکنه که پشت پرده بو میکنه یه چیزهایی باشه، این تخم مرغ رو چه کارش کرده باشن. امروز ماشاءالله صنعت خیلی پیشرفته و خیلی کارها میشه کرد، و بپایید از حرفهای این متعارف زدن، اعتقادتون را بر اساس ادله عقلی انسانی، عاقل هستید شما، اعتقاداتتون را بر اساس ادله قطعیه عقلانی، فوق عقلانی محکم بفرمایید. اینها رو بذارید برای چهار تا عوام الناس، چهار تا عوام مثلا یه امامزاده یه مریضی رو خوب بکنن بگن ای بابا حالا بس ما مسلمان بشیم خوبه. اینها رو بذارید برای عوام، شما فوق اینها فکر بفرمایید، شما عقل دارید، عاقل باشید، کمال پیدا کنید، حرف ها رو روی منطق و برهان بزنید، حرف رو طوری بزنید. حالا که اگر این یک آپلوئه که 28 سال رفته، هر ساعتی هم چندین میلیارد داره میره، لعل به این که فردا خبرها بشه، چیزها بسازن و اصلا تمام ذرات این فضاها همه جا رو بگردن و حرفای پیش بره. شما حرف رو طوری بزنید که نه با زمان نقض بشود، نه با مکان نقض بشود. حرفتون رو فوق این حرفا قرار بدید، عاقلانه حرف بزنید. خب دیگه وحدت عددی بد دردی شده در تمام جاها، بد دردی شده. حالا انشالله از این یک درد، از این یک کتل در برویم، خیلی انشالله کار شده. و اصل 22 این بود که کتاب و آموزگار از وسائل و معدات هم دانش دهنده دیگری. حالا اون دیگری رو، الان این لفظ دیگری رو هم تا میشنوید همچین اون دانش دهنده جدای از ما. و بعد حالا بگیم که خب حالا اینجا که این آقا برای ما حرف میزنه، ما هم با گوشمون میشنویم، خب ندانسته هامونو یاد میگیریم. بله اون دانش دهنده آخه چجوری با ما، چه ارتباطی، چه نحوه ارتباطی، سوال پیش میاد. اما سر این سوالات در وحدت عددی است. بعد هم بگیم نحوه ارتباط او با ما که ما مادی هستیم و بدن تعلق داریم، ایشون که فرد اثبات میکنیم ایشون موجود مجردیه، و چجوری و چگونه. لذا در عبارت فوق این درس گفته ایم معلم حقیقی نفس که آموزنده و مخرج اوست باید دارای اون همه علوم گون و گون بوده باشد که غرض ما از قید حقیقی خروج معده. چرا ما گفتیم که دانش دهنده معلم حقیقی نفس؟ و حالا این معلم های متعارف، این کلاس و درس و بحث و نشستن و دانشگاه و حوزه و همین کلاسی که در خدمت شما هستیم و کتاب ها و نوشتجات و خدمت هستاقا رفتن و همه این چیزها، همه معدات، همه معلم، معلم حقیقی اون چیز دیگره، حساب دیگری داره. چرا لفظ حقیقی رو گفتیم؟ که از این غیر میخواهیم که معد را، اینهایی که ما را آمادگی میدهند، اینها رو خواستیم خارج کنیم که اینها معلم حقیقی نیستی. بله این طوری. پس نتیجه این سلسله گفتگوی ما این شد که چون نفس از آغاز نطفگی نه صورت انسانی مفصل داشت و نه کمالات انسانی بالفعل، اونها را از حرکت تحصیل کرد و شیء متحرک را محرکی باید که اون مخرج او از نقص به کمال است و وی باید موجودی باشد و خود واجد همه کمالاتی که دهنده آن است بوده باشد. منتها تصدیق می‌فرمایید که نه اینکه کمالات رو بده و بله و ما جدا و ایشون جدا، کمالات رو بده به ما و کمالات شده مال ما، به این صورت نه. و چون این مخرج در کمالات خود موجود بالفعل است، باید بر نفس ناطقه استیلا داشته باشد و از وی برتر بوده باشد و نفس نیز پذیرا باشد که تکرار فرمایش بالا. اجازه بفرمایید این مطالبی را که از کاوش و جستجو در صورت گفتگو به دست آورده ایم تلخیص کرده به صورت اصلی در آوریم و بر اصول علمی مذکور در دروس پیش بیفتاییم. حالا اصل 26 که این رو انشاءالله در صفحه 347 همین کتاب جلد سوم هم باز حرف پیش میاد، اونجا هم حرفای مطرح میشه. اصل 26 اینه که اون گوهری که به لفظ من و انا و مانند اینها بدان اشارت میکنیم به نامهای گوناگون خونده میشود، چون نفس، نفس ناطقه، روح، عقل، قوه عاقله، قوه ممیزه، روان، جام، دل، جام جهان نما، جام جهان بین، ورقا، توتی و نامهای بسیار دیگر، ولی اون چه در کتب حکمت و السنه حکما رواج دارد همون پنج نام نخستین است که به نام نفس و نفس ناطقه و روح و عقل و قوه عاقله. معمولا این پنج تا رو خیلی فرمایش می‌فرمایید. اصل 27م بدن مرتبه نازله نفس است. خیلی دیگه از اون درس‌های قبلی دیگه حرفشو خوندیم. و درس 28م آنگاه کالبد تن بدن نفس است که نفس در او تصرف و بدان تعلق داشته باشد و آثار وجودیش را در او پیاده کند. الان دیگه اصطلاحات را باید از هم تفکیک کنیم. یه وقتی میخواهید حرف از بدن بزنید، یه وقتی حرف از تن میزنید، تن جسم، و یه وقتی حالا ببینیم که در معاد جسمانی ببینیم که آیا معاد روی عنوان بدن باید پیاده بشه یا روی کالبد تن میخواهید پیاده بفرمایید، که اینجا رو چه مبنایی میخواهید اتخاذ بفرمایید. و الان الحمدلله این یک کتل را در این یک اصل تا حدی طی کردیم، دیگه راحت شدیم از این حرفای متعارف مطلقا در میاییم، دیگه از یه حرفایی که در کتابهای متعارف معاد نوشتند و فرمایشاتی پیش آوردن و چقدر هم بندگان خدا زحمت کشیدن و روی علوم متعارف طبیعی مثلا میخواهم فرمایشات قیامت را پیاده بفرمایم. که اگر ما در علوم طبیعی عزیزان من پیشرفت بکنیم، ما از علوم طبیعی فقط در فلسفه احکام اون هم تا یه حدی بهره میگیریم و زود هم عجله نفرماییم که حالا در جا تا یک اصلی را، یه مطلبی را علوم تجربی متعارف ثابت کرده، در جا بگیم که ای به 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 پس اسلام ما بله 1400 سال قبل این یکی رو گفته بود الان اینجوری اثبات شده و زود وجد و سرور پیش نیاد. لعل به اینکه یه 4 روز دیگری هم باز یه دانشمندان جدیدتری هم بیان و آزمایشاتی هم بفرماین و بعضی از این حرفای امروزی رو باز نقض بفرماین. خودتون را، یعنی دین خودمون را به دست علوم تجربی نسپاریم، به دست علوم متعارف این سوئی نسپاریم. دین فوق این حرف هاست. اگر علوم تجربی توانست ما را در فهم حقایق دین کمک بفرماید، ما را کمک میکنه، نه اینکه دین را کمک میکنه. دین نخیر، دین برنامه نظام آفرینشه، دین کتاب حقیقی نظام هستی انسان سازه. حالا 4 رشته های علمی هم اگر ما رو در این فهم کمکم کردن ممنونشون، و اگر هم کمک کردن نه از باب این که ما خوشحال بشیم که بله دیگه دین ما اینه، نه خیر، هر فوق این حرفا. و این رو هم به شما عرض میکنم، ما به تکوینیات میتونیم تا یه حد زیادی راه پیدا کنیم، اما به اسرار تشریعیات اون طوری که هست مشکله. چی بگیم بالاخره؟ حالا شرع مقدس آمده، چه جانی بود، جان خاتم انبیا، جان انسانهای کامل، چه جانی بود که آنچنان ارتباط با عوالم غیر متناهی نظام هستی داشتن که جانشون اینجوری گرفته که مثلا این یکی واجبه، اون یکی حرامه، این یکی مستحبه، اون یکی مکروهه، اون یکی مباهه و هاکذا و هاکذا. ما در فهم این احکام شرعیه، سروران من، عزیزان من، خیلی امروز این بحثا را دارن چشم میدن. در خدمت عزیزانی، دانشجویانی تشرف داشتم. بله، خواهری بنده خدا به من که حاج آقا ما دیگه من نماز نمیخونم. چرا؟ برای اینکه خب ما اینجوری که شنیدیم نماز رو میگم بهترین نوع ورزش است و اصلا این یکی و بهترین نوع خضوع است و خشوع در اون بخش. بعد خب اگر اینه، من به جای اینکه نماز بخونم احساس میکنم که اگر فرض همون لحظه نماز خوندن یه قرآن میخونم، یه صفحه قرآن میبینم، خیلی خاشع‌تر میشم، خاضع‌تر میشم دیگه. حرف یعنی مطلب اینه که آدم باید خشوع داشته باشه دیگه. چرا نماز میخونی؟ برای اینکه میخوام خاشع بشم در بخش معنوی. چرا نماز میخونی؟ برای اینکه میخوام بدن صحیح داشته باشم. خب ما حالا اون مقدارشو میبینیم، مقدار ورزش میکنیم، یه مقدار چه بله خیلی دیگه دلم هم سوخت. خب عزیز من، سرور من، جان من، مسائل تشریعیات به همین اندازه 4 ظواهر آیه و 2 ظواهر روایت نیست. مسائل تشریعیات اسرارش بیکرانه و اگر احیانا یه وقتی ظاهر یک روایتی، یه آیه، یه چیزی هم فرمود، همین مقدار که میخواد به انسان یه چیزکی راجع به حکمت تشریعیات فرمایش بفرماید، نه اینکه تمام اسرار این مقدار باشه. و شما حد اقل که داری با این کارت سقوط میکنی این است که من یک شخصی هستم که نسبت به نظام بیکران آفرینش علمم، داناییم، فهمم، چرس کنم بگم یک نقطه در مقابل بی نهایت خیلی بازهنر کردم. دانایی من نسبت به اون که منو ساخته است و این موجودات بیکران عالم رو ساخته است چقدر مثلا؟ و من نسبت به اون چرا که فهمیدم و میفهمم چه مقدار رو هنوز تونستم بفهمم؟ حد اقلش اینه که اون که جا عالم مطلق است دستور فرمود که شما این کار انجام بدید و شما که در مقابل او جاهل مطلق هستی میگی من انجام نمیدم. حد اقلش اینه، کم نیست. حد اقلش این، حالا برو بالاتر چه خبرها باز میشه. و فرمایشاتی که پیش میاد اصلا تشریعیات را نیارید مثلا در امور تجربی پیاده بفرمایید، هیچ نیارید که بعضی از جاها ببینید وفق نمیده بعد بگیم که این طوری و ما خبر نداریم. ما هر چه هم پیش برویم باز بشر معتقد است که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قلیل هر ما هیچگاه بالعرض در مقابل بذات اردندام نکنه، هیچگاه نکنه. یک پرچه فقط گوش باشه، بگه چشم به هر مقداری به سرش رسیده فبها، اگر نرسیده است خودش رو سرزنش کنه. در مسائل تشریعیات عجله نفرمایید. غرض الانم اینجا میبینید که در اصل 28 کالبد تن با لفظ بدن اینها با هم دیگر میبینید فرق میکنه. تا موقعی میشود گفت که این تن، این جسم بدن است که در تحت تصرف تعلق نفس باشه. به محض این که نفس تعلقش را از او برداشته است، دیگه اطلاق لفظ بدن بر این تن صادق نیست. و ببینم که شما در معاد جسمانی میخواهید معاد را روی بدن و روح پیاده بفرمایید، یا روی جسمیت بدن و تن بودن بدن با روح پیاده میخواهید بفرمایید. و این خیلی نکته ظریفیه. و نوعاً بندگان خدا که حرف از معاد جسمانی پیش میارن، مطلقا در رابطه با کالبد تن دارن بحث میفرمایند. و حال اینکه ما با کالبد تن بحث نداریم، ما با کالبد تن موقعی بحث داریم که نفس به او تعلق داشته باشد، به ایشون عنوان بدن را داشته باشه. به محض اینکه از او قطع تعلق شده است، عنوان بدن بر او صادق نیست. و عنوان بدن به حرکت جوهری نفس هم متحول نمیشه. عنوان بدن، وگرنه بر اساس حرکت جوهری نفس، این ذرات بدن ما، تن ما، جسم ما، هر آن به آن در تحول ذاتیه، در حرکت ذاتیه. یک آن او رو بقا نیست. اما بدن بودن چرا؟ از اون روزی که این نطفه منعقد شد تا اون روزی که از دنیا برود و نفس به این نطفه و بدن تعلق گرفته که این جسم به عنوان بدن این شخص شده است، تا اون روزی که از این نشأه رخت بر می‌بندد و نفس به این جسم تعلق دارد که عنوان بدن بر او صادق است، میشه بفرمایید یک بدن است. یک بدن است. این یک بدن بودن با حرکت جوهری که در متن ذات جسم تحقق پیدا میکند تنافی نداره، چون حرکت جوهری به بدن تعلق نداره، حرکت جوهری به کالبد تن تعلق داره. حرکت جوهری زیر سر جسمه. خب حالا اگر یک کسی اون بحث رو حل کند که مثلا فرض جسم که از این نشأه رفتیم، بعد که زلزله آمده، این جسم از اون آخرین ذراتی که این جسم از او بدن جدا شده، اون آخرین ذراتش کدوم ذراته؟ دوباره نفس برمیگردد به همون اون ذرات تعلقی. آخه آقا جان، نفس برمیگردد تعلق میگیرد، شما حرکت جوهری یک قاعده مستدل حقیقی، و این جسم ولو اون ذرات پایانیش هم که باشد، اون عنوان حرکت جوهری باز یک لحظه او را آرام نگذاشته، ایشون از تبدیل شده، حرکت ذاتیش در تبدله. اون وقت عنوان بدن بودن برای جسم محفوظه که حرکت جوهری با تحول ذاتیش بدن رو متحول نمی کنه، فقط کالبد تن را متحول می کنه. و ما هم حرف قیامت را روی عنوان بدن پیاده می کنیم، نه روی عنوان جسمیت تن. وقتی عنوان بدن پیاده بشود، اون وقت بدن مادی طبیعی، یعنی بدن بودنی که با جسم طبیعی متحقق بود، دیگه از اون به بعد اون بدن بودن تکامل پیدا می کنه، با جسم مثالی و با بدن مثالی پیش می رود. این بدن بودن به جسم طبیعی چون تعلق به جسم طبیعی داشت، با انقطاع از جسم طبیعی اون تعلق به جسمیت منقطع میشه. اون تعلق تدبیری، اون تعلق استکمالی به این منقطع میشه. اما تعلق نفس ناطقه از بدن بودن جسم طبیعی منقطع نمیشه، بلکه تعلق پیدا میکند، همون اون بدن بودن قوی میشه، به عینه بدن برزخی میشه، بدن مثالی میشه، بدن عقلانی میشه، بدن اخروی میشه. و ما حرفی که پیاده میکنیم در اصلا ظواهر روایات اینها همونه. ولذا میفرمان وقتی که در قیامت اهل بهشت، اهل جهنم یک دیگر را مشاهده میکنن، میبینن به عینه همون شخص قبلیه، خب اینجا همین، الان در دنیاش هم همینه، در دنیاش هم الان با این که میبینید یه روزی جوان بود الان پیر شده، خیلی دیگه رنگ روش برگشته، بازم میگه آقا بنده فلانی را 20 سال قبل دیدم، دیگه ندیدم، امسال باز دیدم. خودش بوده، این خودیت خودش روی مبنای بدن بودن اوست، نه روی مبنای جسمیت او. ولذا اونجا هم که همدیگر رو میبینن با این که صورها متحول میشه، یعنی با این که بدن برزخی اخروی روی مبنای ملکات نفس متشکل میشه به شکلهای گوناگونه مطابق با ملکات نفس که یه دی به صورت گرگ میشن، پلنگ میشن، چه میشن، بازم وقتی به این گرگ برخورد میکنن دیگه نمیگه که ای خدا گرگ دیدیم فرار کنیم، میگه فلانی رو دیدیم داریم فرار میکنیم. اون عنوان فلانی بودن باز از اون منقطع نمیشه. پس این بدن بودن رو میبینید که با هر نحو شکلی که داشته باشد اون عنوان بدن بودن محفوظه، که خیلی باید روی این اصل 28 بحث کرد. اونگاه کالبد تن بدن نفس است. عنوان بدن رو الان میبینید در عبارت با کالبد تن با هم جدا شده. اونگاه کالبد تن بدن نفس است که نفس در او تصرف و بدان تعلق داشته باشد و آثار وجودیش را در او پیاده کند، که الان داره دم به دم در این جسم آثار وجودیش رو پیاده میکنه. حالا به محض این که از این جسم قطع علاقه شده که هیچگاه نفس بی بدن نمیشه، ولذا نفس مطلقا از بدن قطع علاقه بفرماید فرض نداره، خلافه. اما نفس از کالبد تن که بهش علاقه داشت بود بدن، از اون کالبد تن قطع علاقه میکنه و بدن بودنش، بدن بودن کالبد تن را تقویتش میکنه، تکاملش میده، تبدیلش میکنه و تحول به بدن برزخی و بدن اخروی میکنه، که یکی از لطایف یوم تبدل الارض غیر الارض همین معناشه، همین معنای شریفی است که با دنبالش کنیم. بله، اصل 29، نفس را هر دم در کشور وجودش شؤون بسیاری است که هیچ شأنی او را از شأن دیگر باز نمی دارد، که فرمودید مظهر یا من لا یشغله شأنان ان شأننه. 30، در میان انواع موجودات صاحب قوا و استعداد و هوش و بینش، انسان را که با اونها می سنجیم می بینیم که وی از همه اونها باهوشتر و زیرکتر است، پس جوهر انسان از جنس جواهر اونها برتر و شریفتره، که از صفحه 77 این اصل را اتخاذ فرموده بودی. اون دو تا اصل قبلی اینها را از صفحه 72 گرفته بودی. اصل 31، نفس ناطقه بسان درختی است که جمع قوای او شاخه های اویان، از صفحه 81 گرفتی، که فرمودید ان نفس فی وحدته کل القوا و فعلها فی فعله قد انتوا. اصل 32، قوه مصوره به تنهایی صورتگر نطفه نیست، البته واسطه است، صورتگر دیگریه، اون که مصور حقیقی است دیگریه، قوه مصوره در نفس ناطقه به منزله واسطه است، به منزله آلته. اصل 33، فاقد شی معطی آن به دیگری نتواند بود، و به عبارت دیگر معطی کمال خود باید اولا واجد اون باشه، که اون موجود مجرد عقلی که میخواهد به نفس کمال رو بدهد باید خودش کمال رو دارا باشه که تا به نفس بده. انشالله برای 10 و 11 و 12 سال 79 به لطف خدا در خدمتون باشیم. خب عزیزان، آقایان، اونهایی که لطف فرمودید و میخواید تشفرما بشید به مشهد، بله، خیلی سروران من، آقایان من، خواهران عزیز ما، دیگه انشالله سفرتون را سفر انسانی قرار بدید، سفر الهی قرار بدید، و در تمام شؤونتون، در تمام حالاتتون، در سوار شدن، در پیاده شدن، در خوردن، در رفتن، در نشستن، مطلقا شؤونتون را مراعات بفرمایید عزیزان من، که مهمانهای جاهای گوناگون دارید. امیدوار هستیم که انشالله این دلها را حضرت امام علی ابن موسی رضا علیهم السلام با هم دیگر معنوس تر بفرماید. انشالله خداوند خیلی